تا یک سال و نیم گذشته ما کارهای عمرانی، فرهنگی، اجتماعی خوبی رو انجام دادیم.
آقای عبدی،
ما میتونیم اینا رو توضیح بدیم.
جناب مهندس عبدی، ما صدای شما رو مطلوب دریافت نمی کنیم. با گوشی صحبت می کنید یا خدایی نکرده از هنسفری استفاده می کنید؟
بذاری من یه ذره کیفیت صدا
لطف می کنید.
الان بهتر هستش؟
بله، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. راجع به برنامه بلند مدت صحبت می فرمودید با جناب آقای مهندس شهرسواری.
بله بله، همونطور که عرض می کردم خدمت حضرت عالی و دیگر همکارانتون، خدا رو شکر با توجه به مطالبه به حق مردم نخیل شهر و اون هدف گذاری که توی شهر بین همکارای شورایی ما انجام شده، بر این اساس بوده که توزیع عادلانه سرانه ها توی شهر اتفاق بیفته که خدا رو شاکریم که در همین ایامی که گذشت، همچنین توی دهه مبارک فجر، ما یک زمین فوتبال یعنی چمن مصنوعی رو افتتاح کردیم که بلده. داره امکانات مثلا رخکن، تکوی تماشاگران و کنارش یک زمین والیبال و یک زمین بسکتبال که یک زمین چمن مصنوعی شکیل و در خور خود مردم شریف نخیل شهر بود که در بودهای ورزشی ما دیگر امکانات دیگر هم برای مردم عزیزمون فراهم کردیم. در بود عمرانی هم همینطور اینجوری بوده که ما الان کمربند سیمتری رو داریم که در حال انجام شدنه که انشالله سال بعد به اتمام برسه و بخشی از مشکلات که مربوط به راهور نخیل شهر میشه رو برطرف کنه. اگر
بسیار عالی، خیلی هم عالی، خیلی سپاسگزارم. الهی شکر همسویی خوبی دارید با شهرداری و شهرداری با شورای شهر. امیدوارم که اتفاقات خوبی رو شاهد باشیم در ادامه. یکی از مفاد در واقع تدوین شده با شهرداری، ساماندهی سیما و منظر شهری با تأکید بر هویت اسلامی ایرانی است و برگزاری جشنواره اقوام. راجع به این هم کوتاه توضیح می‌فرمایید؟
ولی در این مورد ما کارهای فرهنگی هم خدا رو شاکریم که انجام میشه، با توجه به این که مهندس شهرسواری خودشون هم از خانواده فرهنگی هستن و دو تا از اعضای شورای اسلامی شهر که یکیشون بنده حقیر هستیم فرهنگی هستیم، در این بود هم فعالیت های انجام مثلا مسابقاتی که در مورد جشنواره قضا باشه ما انجام دادیم یا حتی در مورد فرهنگ های مختلف شهرمون هم انجام دادیم. مثلا شهر ما طوری است که از تمام استان ها اینجا ساکن هستن و با اقوام مختلف که مسابقات ورزشی بومی محلی، حتی مسابقه کوچک مثلا جشنواره قضا رو برگزار میکنیم که از فرهنگ های دیگر اقوام هم شهروندان ما اطلاع داشته باشن، یا حتی ما یه المانی هم میخواستیم برای یکی از میدونامون طراحی کنیم که با دیدگاه شهردارمون یه بالاخره توی روزنامه ها جراید رسانه ها گذاشتن که میتونین مثلا این المانو از یک به قول معروف از یکی از قوم ها یا اقوام یا المان های که در شهرستان ها یا استان های دیگر هستش میشه استفاده کرد.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس علی عبدی، رئیس شورای شهر نخیل شهر.
خواهش میکنم. ممنونم، خوشحال شدم.
خواهش میکنم
و بهترین ها رو برای شما بزرگواران از خداوند من نام مسئله.
زنده باشید، سپاس از شما و ارتباطی که برقرار شد از شما. خداحافظی.
خواهش میکنم. یا علی نادت، خداحافظ.
یا علی.
امر ولی
یک وظیفه دیگری که مسئولین ما باید بهش توجه داشته باشند، قدردانی از ظرفیت‌های درونی و داخلی کشور و شناخت این ظرفیت‌هاست. بسیاری از این ظرفیت‌ها متوقف می‌ماند وقتی ما اونها رو نشناسیم، کمان که همینم اتفاق هم افتاده است متاسفانه. خیلی از ظرفیت ها رو، از جمله ظرفیت همین جوان های خوب را، گره هایی در کار برخی از مسئولان در بخشی از تشکیلات عظیم دولتی و حکومتی وجود دارد که این جوان ها می توانند گره ها رو باز کنند، هم با سرانگشت اندیشه جوانانه تابناکشون، هم با سرانگشت کار عملیشون می توانند این گره ها رو باز کنند. قدر جوان ها رو بدانند، به جوان ها مراجعه کنند، از نظرات اونها استفاده کنند. هر جا استفاده کردیم، غالب جاهایی که استفاده کردیم از نظرات اونها بهره مند شدیم، به موفقیت دست پیدا کردیم. قدر جوانها رو بدانند، قدر بلند پروازی های جوانها رو هم بدانند. جوانها بلند پروازن، ایرادی نداره، همین بلند پروازی هاست که یک ملت رو جلو میبره.
اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران و همراهی ما جناب آقای مهندس فرشاد شهسواری، شهردار محترم شهر نصیر شهر. جناب آقای شهسواری عزیز، چقدر خوبه که قبل از این که حالا در روز درختکاری بپرسم که امروز بود، ظرفیت جوان شهرتون چگونه است؟ چه فرصتهایی برای شما ایجاد کرده؟ با توجه به اینکه خودتون جوان هستید، یا از مشارکت جوانها در امر عمرانی و کارهای شهرداری هم استفاده میکنید یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمتون، شهر نصیر شهر با توجه به مهاجر پذیر بودنش و اقوامی که درش ساکن هستند، خب جمعیت جوان و خوشفکر و منتقد بعضی وقتا و صاحب نظری رو داره که ما با انتخاب مشاور جوان، با تشکیل جلساتی تحت قالب نخبه ها، با در اختیار دادن فضا برای برنامه های خودشون که توسط خودشون طراحی و اجرا میشه و یا برنامه هایی که با مشارکت همدیگه انجام میدیم، از افکارشون، از نظراتشون، از نقد هاشون استفاده میکنیم و این جزو فرصت هایی هستش که میشه مدیران به عیب هاشون، به مطالبات مردم، به موضوعاتی که مورد توجه و درخواست و اولویتشون هست بهشون پرداخته بشه. بنده در اوایل عرضم عرض کردم که با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات و منابع درآمدی که در نصیر شهر داره و ضمن این که مشکلات و موضوعات و مطالبات به حق زیادی هم داریم، ما از این فضا برای اولویت بندی برنامه های شهر استفاده کردیم و یک برنامه های کوتاه مدت یک ساله یا دو ساله ای رو برای تأمین مطالباتی رو که در حوزه شهری و شهرداری هست و از اعضای محترم شورا و شهرداری تقاضا میشه، بهش پرداخته میشه و پرداخته شده و رسیدگی شده.
برایشه. ما زمانمون بسیار محدوده. راجع به امروز که روز درختکاری بود، توضیح بفرمایید که با توجه به اینکه فضای سبز، سرانه فضای سبز نصیر شهر گفتید بسیار خوبه، اما باز هم یک برنامه‌ای رو براش دیدید که هر شهروند یک نهال به واقع. ما یک بحثی رو داشتیم که 1 میلیارد نهال در کشور کاشته بشه، از امروز این اتفاق قرار هست که اجرایی بشه. راجب این توضیح بفرمایید و خیلی کوتاه راجب برنامه سال آینده. یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم متاسفم.
ما
2 دقیقه. مرسی، خیلی متشکرم.
خب روز 15 اسفند جزو فرهنگ های زیبا و مؤثر کشور ما هستش که ما در این روز با توجه به علارغم این که این ادعا رو داریم که در سرانه فضای سبز خوب هستیم، ولی ازش غافل نشدیم و این اختلاف و این کاش رو، این سرعت رو میخواییم حفظ بکنیم. ما امروز با توجه به فضایی رو که توسط اداره منابع طبیعی یک مساحت قابل قبول 122.5 هکتاری بابت درختکاری به ما تحویل شده و مطالعات خاک آب اونجا انجام شده، امروز با حضور مسئولین شهری و شهرستانی مراسم درختکاری رو داشتیم و فکر میکنم که همچنان ادامه داره و کاشت نهال رو اونجا داریم انجام میدیم و در برنامه های ما هستش. در ارتباط با برنامه های سال آینده، با توجه به نیاز سنجی هایی که انجام شده، مطالبه مردم سرانه درمانی، درمانگاه و بحث ترافیک هستش که در نصیر شهر باید بهش پرداخته بشه. در بحث درمانی مدیریت شهری ما با توجه به تأکیدی که اعضای محترم شورا دارن، در بحث ساخت درمانگاه قدم برداشته، طرح‌های مطالعاتیش و تخصیص زمینش انجام شده، در سال آینده قطعاً با اولویت جذب سرمایه گذار و یا در مرحله بعد رأساً شهرداری شروع به ساخت درمانگاه خواهد کرد که جزو مطالبات مردم در نصیر شهر در بحث سرانه درمانی هست. موضوع دیگری رو که در نصیر شهر بهش لازم هست که توجه بشه بحث ترافیک نصیر شهر هست که خود بحث ترافیک دو تا مقوله داره. یکی بحث فرهنگیه که باید به کمک مردم بهش پرداخته بشه و دیگری بحث زیرساخت و امکاناته که با ساخت راهور، تلاش برای حضور راهور و همونطور که ریاست محترم شورا فرمایش کردن بحث بلوار جدیدی که در حال تملک و تعریض و ساخت هست که به رینگ دور شهر ما تبدیل خواهد شد، به این مهم هم خواهیم پرداخت و همینطور در زمینه کودک هم فعالیت هایی رو خواهیم داشت با ساخت پارک کودک و یا فضایی که بشه در بحث پر کردن اوقات فراغت کودکان و آموزششون انشاءالله کرد.
خبرهای خوشی است انشاءالله برای سال آینده. باز هم مجالی باشه در خدمتون باشیم جناب آقای مهندس فرشاد شهرسواری، شهردار شهر نصیر شهر. کلام پایانی شما.
از حضرت عالی و دوستانتون تشکر میکنم که این فرصت رو برای مجموعه نصیر شهر، مدیریت شهری نصیر شهر فراهم کردید که بتونیم یک گزارشی بدیم و شهر نصیر شهر رو بتونیم معرفی بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران پل مدیریت. عصر بخیر، خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. پل مدیریت تقدیمتون شد و در این لحظه با هم مهربانو رو میشنویم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که تقدیم میشه به شما شرمنده‌های عزیز، خصوصا شما بانوان. این رو هم خدمتتون بگم، شما از شنبه تا پنجشنبه میتونید این برنامه رو بشنوید، برنامه‌ای که هدیه رادیو تهران به شما هست و هر بار یک اتاق مشاوره رایگان از طرف کارشناسان خبره، مسئولیت پذیر و مهربان و دلنشین در برنامه مهربانو خواهیم داشت. امروز هم قرار همراه باشیم با روان درمانگر عزیزمون، روانشناس برنامه بانو منیژه حاتمی عزیز. موضوعاتی رو که شما پیشنهاد دادید و از ما خواستید که در برنامه مهربانو مطرح کنیم، لطفاً با ما همراه باشید.
الهی صلات مصطفی هستم، گزارشگر برنامه مهربانو و در خدمت سرکار خانومی هستیم که منت گذاشتن تا با هم گفتگوی داشته باشیم. خانم سلام.
سلام، وقتتون بخیر، بفرمایید.
خیلی ممنونم سرکار خانوم. برای ما میفرمایید توی جمع یا خلوت با همسرتون با ادب حرف میزنید یا نه و دلیلش چیه؟
خب ادب اصول اصلی ماست و اینکه شرایط رو خیلی بهتر میکنه و این گزینه واقعا اینه که تو زندگی روزمره‌مون هم این شرایط رو اگر رعایت بکنیم، این کاسی ها، مشکلات و نقص ها خیلی کمتر دیده خواهد شد.
این اتفاق خوب در زندگی شما و این مؤدب حرف زدن چه دستاوردی برای شما بین روابط خودتون بله. و همسرتون
من داشته؟ حتی داخل منزل با بچه هم این حالت رو دارم و خدا رو شکر تاثیر خیلی خوبی داشته. تاثیرش این بوده که الان همین وضعیت ادبی و شرایط ادبی رو که میتونم رعایت بکنم ناخودآگاه رو بچه هم تاثیر گذاشته. الان توی بچه های دهه 80 ما داریم میبینیم که چه کلمات محاوره‌ای رو دارن استفاده میکنن و تخریب میکنه زبان و ادبیات ما رو.
من میخوام ببینم در ارتباط کلامی با همسرتون ایشون رو تو خطاب میکنید یا شما با توجه به اینکه شما رو آیت هم میکنید؟
من راستیتش عادت به این دارم که همسرم رو هیچ زمان به اسم کوچیک صدا نمیکنم، یعنی به جدیت دارم میگم همسرم فامیلیشون محب علیه و من همیشه چه در جمع خانواده خودم چه در جمع خانوادگی خودش و حتی در منزل جلوی بچه‌ها همیشه به نام خانوادگیشون صدا میزنمشون.
خیلی ممنونم، محبت کردید، در فنای خدا باشید.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
سلام به بانو حاتمی عزیز، حالتون چطوره؟ خوبید؟
سلام به شما نازنین بانو، به همه مهربانوهای عزیز. بله حالم خوبه، در خدمتتون هستم و با اجازتون میخوام مطلبی رو در ارتباط با رعایت ادب در کلام چقدر میتونه روابط رو قشنگتر بکنه صحبت بکنم.
یکی از مواردی که امروز میخوایم بهش بپردازیم ادب در کلام زن و مرد هست. این زن و مردی که توی یه خونه دارن با هم دیگه زندگی میکنن، یک مسیری رو میخوان با هم دیگه برن، این زن و مرد چقدر این ادب و احترام رو رعایت میکنن؟ اصلا درسته که من نوعی به همسرم بگم شما یا همسرم من رو شما خطاب کنه؟
ببینید ادب همه جا به درد میخوره و همه لایق احترام و ادب هستن، اما در مورد زناشویی فکر نکنید که حتما اگر ما بگیم شما ادب رو رعایت کردیم. من با اجازتون شروع
بله.
کنم از شاعر تبریزی، شاعر گرانمایه‌مون که میگه ره ملک سعادت را توانت بی خطر رفتن، به دست خود ز آینه ادب هر کس عطا دارد. تون صدای موزون و مناسب، یه جایی که میخوای یه درخواستی از یه نفر بکنی اگه لحن دستوری باشه، پدر، مادر، شوهر، بچه، فرق نمی کنه عزیزانت. پس این دنجی که ما در دهانمون داریم به نام کلام، حیفه که زائدش کنیم، خرابش کنیم، ازش استفاده کنیم. کلیده حلقاب مناسب برای صدا کردن عزیزانمون اولین کلیده. مثلا بخواهی جمعه رو شروع کنیم، داد نزنیم مثلا مالا اسم همسرمونو یا بچه‌مونو اینطوری بگیم، مثلا همسر جان، پسر گلم، دختر نازم، اما یه دقیقه نگاه میکنی، یه دقیقه به حرفم گوش میکنی، همسر عزیزم یه دقیقه میای، یا اگه عادت داریم کوچیک همسرمونو صدا کنیم، مثلا علی جان یه لحظه به هم نگاه میکنی. ببینید این وقتی یه شنونده اینو میشنوه دیگه خصمانه نمیاد سمت شما، چون با یه جان، با یه گل، با یه عزیزم تزیینش کردید. پس ناخودآگاه زمینه رو آماده کردید واسه بقیه. مرحله دوم بعد از صدا کردنمون اینه که ادامه جملمون رو میخواییم، مثلا یک ارتباطی رو برقرار کنیم، یک درخواستی رو از عزیزمون داشته باشیم، چیکار میکنیم؟ اون جمله رو به صورت مثبت کاملا واضح و کاملا راحت بیان میکنیم. مثلا درخواست داریم که ممکنه من مشکلی دارم توی کامپیوتر یاد گرفتن، شما استادی بلدی، میشه به من کمک کنی؟ یه مقاله رو میخوام بهترش کنم. اما باید این درخواست رو در زمانی انجام بدم که اون خسته نیست، گرسنه نیست، بیتاب نیست، آرامش داره، بعد درخواستم انجام کنم.
وقتی که یه کاری رو کسی برای ما انجام میده ما بهش میگیم ممنونم. من خودم به شخصه واقعا روی این مورد حساسم، اطرافیانم رو هم از زبانشون شنیدم که حساسن. مثلا ممنونم خالی اگه کسی به من بگه، به من خیلی نزدیک باشه، احساس میکنم اون لحظه انگار با من غریبه است. مثلا دوست دارم بگه که ممنونم صبر کردی، ممنونم که این کارو انجام دادی، و خودم هم متقابلا سعی میکنم این کارو انجام بدم. آیا این رفتار عجیب غریبیه یا نه؟ اصلا. این درستشه؟
عجیب غریب نیست. ببینید اینا برمیگرده پیش زمینه‌های شناخت ما از خودمون
بله.
و رابطمون. مثلا همونطور که شما الان فرمودید، شما اینو در خودتون شناسایی کردین که من وقتی برای خواهرم، برای برادرم، برای هر عزیزم یه خدمتی انجام میدم، اگه اون فقط برای من تایپ کنه ممنونم یا فقط بگه ممنونم، برام کافی نیست. این نشون دهنده شناخت شما از خودتون.
بله
بله، همون این شناخت رو از خود شاید نداشته باشید. مثلا رسمه، وقتی که من پیش قدم میشم و به یه فردی سلام میفرستم، بدونم که از اون فرد درخواستی داشته باشم، فقط جهت ادب و احترام. اگه او هم بر من بنویسه سلام، این نشانه ادب نیست، این فقط انجام وظیفه کرده، چون من بدون هیچ گونه تقاضای مادی و معنوی به او سلام کردم. این رسمه توی ایران که او هم باید بگه به به سلام، احوالتون چطوره. یعنی یه قدم جلوتر بره، انگار که من یک گل به او دادم، او دو تا گل به من برگردونه و این درسته. بله. بعد ما توی خانوادمون شناخت داریم از هم دیگه. مثلا من تکی کلامای همسرمو یا مثلا شما تکی کلامای برادر و خواهرتون رو کامل میشناسیم. پس چون میشناسیم، وقتی که خواهر من که همیشه قربون صدقه من میرفته، یه دفعه برای یکی از کارام که مثلا همون اندازه، همون متراژه، فقط می‌نویسه ممنونم، من نوعی اینو برمیگردونم به پیش زمینه قبلی، میگم ای این تا حالا من نصف این کارو براش انجام میدادم، قربون صدقه هم میرفت، گفت که فرات شم آبجی گلم، ولی الان نوش ممنونم. دو تا حالت داره، یا خودش حالش بده پکره، یا از دست من پکره.
بله.
من دیگه انسان پذیرا و سالمی باشم، به جای این که واسه خودم ببافم، تو یه وقت مناسبی براش می نویسم یا بهش میگم که قربونت برم تو همیشه اینطوری بودی، برام عجیب شد، آیا از دست من ناراحتی یا این که نه خودت اون لحظه بی حوصله بودی و اون اجازه داره که به من پاسخ بده، که مثلا بگه که آره، یا این که بگه نه میشه بعدم پاسخ بدم، الان اصلا حال خوشی ندارم.
پس این به جا هستش که وقتی ما یه خریدی انجام میدیم، فروشنده خرید ما رو تحویل میده، چون با ما ارتباط نزدیکی نداره، فقط بهش میگیم ممنونم. اما خب توی خانوادهمون همسرمون کاری رو انجام میده، بهش میگیم ممنونم که این کار رو کردی، ممنونم، یک جمله‌ای پشتش بیاریم در قبال اون کاری که انجام داده، و این خودش میشه یه بخشی از ادبی که بین ما هست در کلاممون برای همدیگه میتونیم داشته باشیم و روش تمرکز کنیم.
یعنی هدیه های روانی و هدیه های کلامیمون رو به روح هم بکشیم. من سوار تاکسی اینترنتی شده بودم.
بله.
و راننده گلمند بود و با خودش غرغر میکرد، میگفتش که من یک راننده ام، شخصیت دارم و برای خودم کسی هستم، چقدر مردم ملاحظه شدن. خب من پرسیدم که چی شده، به من بگین اگه از دستم کاری برمیاد کمکتون کنم. گفت بسته ای رو به من تحویل دادم، به درب منزل کسی تحویل دادم، وقتی درب رو اون خانم محترم باز کرد، بسته رو از من گرفت، یه نایلکس پر از سطله، یعنی پر از آشغال، پر از زباله، داد دستم، گفت داری میری اینم بنداز سر کوچه توی سطل زباله. یعنی راننده وقتی این را داشت میگفت، تمام صورتش رو من از تو آینه میدیدم که قرمز قرمز شده، پر از خشم بود. این میشه بی‌ادبی و در حد بسیار بالاش. ممنونم که به من فرصت دادین تا این مورد رو براتون تعریف بکنم.
زنده باشید، ما هم استفاده کردیم از کلام پر از مهرتون و حرمت همدیگر رو حفظ بکنیم و خدای نکرده با کلامی دل همدیگر رو نشکنیم. اما یادمون باشه که همونطوری که بانو حاتمی عزیز امروز به ما یاد دادن، ادب در کلام رو برای نزدیکانمون حتما رعایت کنیم تا مهر و محبت و عشق بینمون بیشتر بشه.
همین که مهربون دلت پا میمونه، دلت خود عاشقی عزیزم ساده، میگی عشق منی به هم زل میزنی، خود عاشقی عزیزم میره قلبم با صدای تو، خودمو میبینم تو چشای تو، نفسم میره دیگه برای تو،
یکی از بانوان موفق سرزمینمون رو معرفی میکنیم با این آرزو که شمایی که این برنامه رو میشنوید هم به آنچه که تعریف موفقیت توی ذهنتونه برسید. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو مریم جعفرخانی کرمانی، پژوهشگر نمونه زن کشور در صنعت بیوتکنولوژی گیاهی. بانو مریم جعفرخانی هفته تیر سال 1350 در کرمان متولد شد. او فارغ التحصیل دانشگاه لندن شرقیه که در سال 2001 پس از دفاع از رساله دکترای خودش دوره پسادکترا رو در کالج پادشاه دانشگاه لندن گذروند. او از سال 84 تا کنون به عنوان عضو هیئت علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مشغول به کاره. از مهمترین فعالیت‌های مریم جعفرخانی میتونیم به تحقیقات گسترده او و تیم تحقیقاتی همکارانش روی بهنژادی و اصلاح ارقام گل رز که منجر به ایجاد ارقام جدید شده اشاره کنیم. او برای اولین بار دانش فنی تولید انبوه نهال‌های سالم سیب رو با بکارگیری فناوری جدید ایجاد و اون رو به شرکت‌های بخش خصوصی منتقل کرده. بانو مریم جعفرخانی کرمانی در سال 90 به درجه دانشیاری رسید و از سال 88 تا 93 مدیریت بخش انتقال فناوری رو در پژوهشگری بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بر عهده داشته. در طول مدت اشتغال در پژوهشگده علاوه بر اینکه مجری مسئول تعداد زیادی از پروژه ها و طرح‌های تحقیقاتی بوده، راهنمایی تعداد زیادی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های مختلف کشور را نیز بر عهده داشته. مریم جعفرخانی عضو هیئت مؤسس، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و عضو بسیاری از انجمن‌های علمی دیگه و همچنین عضو برخی از کارگروه‌های مربوط به ستادها و کمیته‌های کشوره. او در کمیته‌های علمی و اجرایی بسیاری از همایش‌های علمی همکاری کرده و در سال 93 دبیر علمی اولین همایش ملی گل و گیاهان زینتی ایران بوده و در حال حاضر هم سردبیر مجله علمی گل و گیاهان زینتی ایران رو بر عهده
جشن نیکوکاری سالیان سالی که برامون آشنا است، جشنیه که شادی اون به سبب شاد کردن دل نیازمند هموطن ما، شادی بچه های نیازمندی که میخندن و مادر پدرهایی که عشق شوق میزد. شما دریادلان میتوانید با مراجعه به تارنمای امداد نقطه آی آر و یا شماره گیری کد 312 مربع در جشن نیکوکاری شرکت کنید. زندگی خالی
نیست. نوحای گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. نوحای آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمه، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمه، خونه رو به روز
با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای